بچه های قلم BGH.IR
سلام بر همه شما بینندگان محترم. در حقیقت روزهای قبل من خودم را آماده کرده بودم برای یک صحبت تلویزیونی برای بینندگان عزیز. من چند هفته‌ای نبودم در خدمت شما. هدف من هم که برخی از موضوعات محلی و منطقه‌ای را بررسی کنیم، اما بدون شک که تحولات اخیر و خطرناکی که در منطقه صورت گرفته در سایه جنگ و تجاوز به یمن حتما بر صحبت‌های من بیشتر تأثیر خواهد گذاشت و بیشتر آن را در سایه خودش قرار خواهد داد. و لذا در موضوع داخلی و محلی فقط به دو تا نکته با اختصار میخوام صحبت کنم و بعد بروم به موضوعات منطقه‌ای و پرونده های مهم که الان وجود دارد. به هر حال همه لبنانی ها و هر انسان و هر عرب شریفی باید موضوع خودش را مشخص کند، مخصوصا در سایه تجاوز به یمن. خب ما در لبنان همیشه عقب هستیم از دنیا تا بخواهیم این برخی این جریان های سیاسی تا بخواهند موضع بگیرند طول میکرد. من خودم تا ساعت های دیر وقت شب بود داشتم اخبار را میدیدم، دیدم کانال العربیه که نصف شب گفته بود که بله حمله به یمن آغاز شده و مواضع رو زیرنویس میخوندم میدیدم چی میگفتن برخی رسانه ها. آقای حریری هم دیدم که چگونه و تبریک گفت و خوشحال شد از حمله آل سعود و غیره و تهمزنی و ایران هراسی هایی که همیشه بوده و خواهد بود و هیچ وقت ما از این داستان ها خلاص نمیشیم. خیلی هم طبیعیه، اینها بالاخره باید یکی موافق و یکی هم مخالف باشد. ما هم حق داریم که موضع خودمون را بگیم، باید اعلام کنیم. البته خب بله، ما البته محترم میشماریم، هر رأی هر نظری رو محترم میدانیم، هر کسی هر نظری میخواهد بدهد و باید با ادبیات مناسب مطرح بشود. ما هم حق داریم در راستا و در چارچوب اصول ورزشی خودمون هم باید مواضع خودمون را تبیین کنیم برای همگان. اما آنچه که من دوست دارم و امیدوارم که این اختلاف نظرها و این اختلاف مواضع باعث نشود و این تحولات که آنچه که در منطقه خلیج فارس داره صورت میگیره، این که داخل لبنان را به هم بریزد یا که بگویند خب حالا حزب الله چنان موضع را گرفته و غیره، حکومت لبنان باید مراعات کند همه طرف ها و جریان هایی که در لبنان وجود دارد و اینکه کسی نگوید که دوباره بخواهد لبنان را به یک چالش دیگری ببرد. خب دو تا نکته که به اختصار میخواهم بگویم. اولین نکته گفتگو و آنچه که باید مذاکرات داخلی باشد. ما از ابتدا گفتیم باید مذاکرات داخلی بین جریانها باشد، آشتی ملی باشد، برای منافع ملی است. حزب الله و المستقبل باید با هم گفتگو کنند و این به نفع همه گانم هست، نه فقط این دو جریان، و کاملا به نفع همه است که در واقع این تنش ها آرام بشود و پرونده های دیگری وارد جریان های گفتگو نشود و صرفا گفتگوها داخلی باشد. از ابتدا برخی جریان های سیاسی و برخی گروه ها چه در خود المستقبل و چه حامیان اینها مخالف گفتگو بودن و میگفتن اصلا نباید ما گفتگو کنیم و میگفتن به دیگران هم توصیه میکردن که با حزب الله گفتگو نکنیم و هنوز هم دارن تلاش میکنن شبانه روز که اجازه ندهن این گفتگوها به نتیجه برسن. و آنچه که دیدیم که و دادگاه بین المللی هم که داستانش معروف است، در موضوع ما اصلا اهمیت نمی دهیم به این بازی های رسانه‌ای و سیاسی. ما ادامه خواهیم داد این گفتگوها را تا وقتی که منفعت داخلی و ملی و مردمی در آن محقق باشد و تحمل هم و مسئولیت پذیر هم هستیم و صبر میکنیم بر همه این آزارهای زبانی و قلمی که به سوی ما داره هدف و نشانه میرود و از همه حامیان و مقاومت میخواهم که صبور باشند و اصلا اهمیت ندهند به این گونه جنجالها، به این صحبت‌های نامتعارف و اجازه ندهند شعله‌ور بشود فتنه‌های سیاسی، مذهبی و نژادی. اینها همش فتنه انگیزی می‌خواهند بکنند. ما نمی‌خواهیم فتنه انگیزی شعله‌ور بشود. ما به دنبال اینها نیستیم. ما فقط می‌خواهیم که یک کم صبور باشیم، تحمل کنیم و از این مرحله انشاءالله بگذریم. خب در مورد دادگاه بین‌المللی اللهه و آنچه که گفته است و خواهند گفت و گفتند، همه در لبنان و در دنیا می دانند که ما سالهان پیش گفتیم و آشکار و شفاف گفتیم موضع و قاطع و پایانی ما خودمونم مشخص شده. اصل دادگاه الهه و اهدافش و برای و چه کسانی را می گردانند و نتایج آن کاملا تمام شده است از نظر ما. خیلی هم نمی خواهیم وارد آن بشویم و نمیخوایم در مورد جزئیات وارد بشیم و لبنانی ها هم دیدن که چه شاهدانی آمدن و چه صحبت هایی هم کردن و داستان سرایی کردن. حتی فکر نمی کنم ارزشی داشت، ارزش قانونی حتی ندارد. حالا من نمیخوام وارد خیلی صحبت های دقیق بشوم، اما میخوام فقط یادآوری کنم که ما هنوز نمیخوایم صحبت بکنیم بر آنچه که گفته شد در این دادگاه، چون اصلا و پایه این دادگاه فرعش و اصلش و پایان اون ما کاملا گفتیم و اصلا قبول نداریم و از نظر ما غیر قابل قبول است این صحبت ها و اصلا نیازی به در واقع صحبت و گفت فلان شاهد فلان حرف زده، خب فلان جریان اومد اینجوری کرد، چرا حزب الله جواب نداد؟ اصلا به ما ربطی نداد چه کسی میخواهد چه چیزی بگوید. موضوع دوم، باز هم در مورد داخلی بگویم، هفته های گذشته دیدیم یک حمله جدیدی در خصوص اتهام زنی در خصوص تعطیل کردن انتخاب ریاست جمهور. بله انتخاب رئیس جمهور خیلی مهم است و حیاتی است، اما خیلی ها دوست دارن و این مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازن و ما هم صحبت‌های خودمون رو در این خصوص بارها گفتیم و یا گردن ایران یا حزب الله انداختن. همیشه ایران مورد اتهام است در هر مسئله، حتی در انتخابات ریاست جمهوری لبنان. آشکارا بگویم که ایران هیچ دخالتی ندارد، نه در لبنان نه در ریاست جمهوری لبنان، و هیچگاه دخالت هم نمی کند. فرانسوی ها تماس گرفتن با ایرانی ها که ایرانی ها وارد خط بشوند و گفتن شما بیایید و ایرانی ها گفتن این یک موضوع داخلی لبنانی است، به ما ربطی ندارد که و اصلا ایران به هیچ شخصیتی وامدار نیست و نمی خواهد هم در مورد شخصیتی نظر بدهد که چه کسی رئیس باشد یا نباشد و تا حالا هم با ما در این خصوص رایزنی نکرده است، لذا هیچ مسئولیتی ندارد ایران در این خصوص. مسئول تعطیلی انتخابات ریاست جمهوری لبنان همه لبنانی ها می دانند و خوب هم می شناسند، در رسانه ها، در پشت پرده ها و در خیلی از جریان سیاسی. یک کشور مشخصی هست، حالا بعدا اسمشو می برم، اینها یک ویتوی می زارند بر نامزد منطقی و طبیعی و حقوقی که می تواند توازن و استقرار و ثبات را به لبنان بیاورد، حیثیت مسیحی دارد و ملیگرام هست. همیشه اینها ویتو می گذارند و اجازه نمی دهند این فرد با آن هم رژیم آل سعود است، تحدیداً وزیر خارجه آقای سعود الفیصل. همه هم فهمیدن، خود من نتیجه گیری من که المستقبل الان رهبری آنها، حالا رهبرشون آقای حریری در جایی فکر میکنم با هم دارن رایزنی میکنن با آقای سعود الفیصل و دارن با هم صحبت هایی میکنن. مشکل ما در لبنان چیست؟ یک کشوری هست داره ویتو قرار میدهد برای انتخابات رئیس جمهور لبنان. خب آل سعود، شما که خودتون دخالت، چرا به ایران گردن ایران میندازید که این پرونده ربطی به ایران نداره؟ انتخابات ریاست جمهوری لبنان ما تصمیم میگیریم و ما انتخاب میکنیم و هیچ کس حق ندارد چنین کاری را بکند، چه دوست چه دشمن. شما بروید اولا و تصمیم بگیر، خودتون تصمیم گیرنده باشید بدون اینکه گوش بدهید به آقای سعود فیصل یا غیره، و خودتون تصمیم گیرنده نهایی باشید برای انتخاب رئیس جمهور لبنان و نه کسی دیگری برای شما تصمیم بگیره. خب تا اینجا من تمام میکنم صحبت های داخلی و محلی لبنانی، بروم وارد موضوع بزرگ و پرونده‌ای که الان هست. وقتی که شنیدیم، من نیمه شب شنیدم و دیدم که جنگی تجاوز رژیم آل سعود آغاز شده به یمن و جنگنده ها و بمباران ها شروع شد و سپس گفته شده که 10 کشور ائتلاف کردن و ائتلاف تشکیل شده و طوفان یک سرکننده یا سرنوشت ساز نامش رو گذاشتن.
خب
اول از وجدان خودمون صحبت کنیم. این فقط من یکی از انسان‌هایی هستم که این تداعی شد برای من از اون لحظه تا الان که دارم پیگیری میکنم این اخبار و حوادث رو. خیلی ها دیدم که میگویند که این چیزی که به من القا شد و چه اتفاقی افتاده، چه شده که این گونه طوفان یک سره کننده آغاز شده، چرا آل سعود این کارو کرده و این ائتلاف کنندگان و هم پیمانانش می‌بینیم واقعا می‌خواهند یک طوفان سرنوشت سازی و ارتش‌های عربی، اراده سیاسی عربی، ماشاءالله خیلی خوبه. ولی آنچه که خیلی دردناک است، ما در دهه‌های گذشته در فلسطین و در ملت‌های منطقه که همسایه فلسطین بودند و همیشه از سال 48 تا الان می‌بینیم که این ملت‌ها چگونه دارن تحمل می‌کنن مصیبت‌های رژیم صهیونیست را، هیچگاه نه طوفان یک سرنوشت ساز دادیم، نه طوفانی شنیدیم، نه دیدیم، اصلا خواب می‌دیدیم یا در آرزو داشتیم که همچین طوفانی می‌دیدیم. متأسفانه این چنین اتفاقی صورت نگرفت. اگر واقعا فقط همین فریاد زنی است، خب مردم فلسطین سالیان سال است که داره فریاد میزند. لبنانی ها از سال 82 بله بارها شما را فریاد زده است و ناامید هم شدند، فلسطینی ها و لبنانی ها. سال 2006 ما گفتیم به شما، ما از شما هیچی نمیخوایم، فقط ما رو به حال خودمون بگذارید. اما فلسطینی ها هنوز دارن فریاد زنی میکنن و از شما کمک میخواهند در جنگ اخیر 51 روزه در غزه.
بیوت آلاف الغزاويين تدمر
هزاران خانه غزه در و مردم فلسطین و کشته شدند و ویران شدند و حتی آنها هم علی تسنن هستند، شیعه نیستند و استغاثه میکردند، فریاد میزدند و داد میزدند و پادشاهان و امرا و شیوخ عربی را صدا میزدند، ولی ساکت بودند. حالا دوباره برمیگردم به فلسطین. خب این طوفان و این همت بلند بالای اونها از و این شجاعت و این سرنوشت سازی از کجا آمده؟ واقعا خیلی غریب است و باید واقعا غافل گیر کننده است و خیلی هم دردناک است. در هم غافل گیر کننده است و هم دردناک. حتما یک چیزی هست و یک اتفاق خطرناکی هست، خیلی مهمتر از آن چیزی که تا حالا در منطقه ما صورت گرفت. هر آنچه که در منطقه صورت گرفته از جنگ ها و ظلم ها و غیره و جنایت ها، اصلا ندیدیم که سعودی ها دخالت کنن و یک طوفانی به راه بیندازن. حالا یک کار کوچکی این طوفان را به راه انداختن. حالا ببینیم چی شده.
طیب
خیلی خوب،
اذا كان الهدف،
اگر هدف
كمان من الزاويه الفلسطينيه،
بازم از موضوع و دیدگاه فلسطینی هم بازم نگاه کنیم. اگر هدف نجات مردم یمن است، چرا مردم فلسطین را تنها گذاشتید در دهه‌های گذشته و هیچ کاری نکردید، بلکه کمک کردید و توطئه کردید و آن را ذلیل کردید و فروختید به صهیونیست‌ها؟
ثانیا،
دوم، اگر هدف شما بازگرداندن مشروعیت بر اساس آنچه که شما میگوید و ادعا میکنید به آقای عبدالرب منصور هادی، چرا تلاش نکردید مهمتر از مشروعیت و یک ریاست جمهوری، مقدسات و سرزمین و قبله اول مسلمانان در فلسطین کاری نکردید؟ سوم، شما میگویید که اوضاع جدید در یمن امنیت خلیج فارس و عربهای خلیج فارس را تهدید میکنه، در حالی که خب این خیلی جدید است، هنوز که اصلا معلوم نشده چه اتفاقی افتاده و هنوز معلوم نشده چه اتفاقی صورت گرفته. و شما خیلی زود گفتید اوضاع خطرناکی است و آمدید این تجاوز را انجام دادید. آیا احساس نکردید که خطر صهیونیست ها بیخ گوش شماست و بزرگترین ارتش های دنیا را دارد و هم مرز کشورهای شماست و هم مرز آبهای شماست؟ این یعنی چی؟ یعنی اینکه ای عرب ها، ای مسلمان ها، این یک شهادتی است که صهیونیست ها اصلا نه اینکه دشمن بودن، اصلا دشمن نبوده، نه از اول و نه حالا، از نظر اینها، از نظر این اعراب هیچگاه تهدیدی نبوده که بخواهن کاری براش بکنن یا اینکه چنین همتی و طوفانی براه بیندازن از این نوع. به هر حال بیاییم چرا اینها این کارو کردن، بهانه هاشون رو ببینیم. خب مسئولیت من که میخواهم توضیح بدهم و شرح بکنم، ببینیم بهانه هاشون چی بوده که اینها گفتن. آیا واقعا به اینها این حق را میدهد که جنگ و تجاوز بکنن و چنین جنایت و چنین ویران کنن زیر ساختها، مردم، زنان، کودکان؟ آیا بهانه، چه بهانه‌ای، به چه سببی، به چه دلیل؟ حتی این موضوع، حتی علمایی که میخواهند مشروعیت بدهند هم اونها مسئولن بشن. چه بهانه‌ای و چه بهانه‌هایی که تا الان مطرح شده برای تجاوز به یمن و به مردم یمن و غیره؟ سه بهانه اساسی دارم. من بهانه اصلی را آخر سر میذارم. اولین بهانه‌شون این که یک رئیسی بوده، مشروع بوده، اونها میگفتن منتخب بوده، اما خب استعفا داده، دوباره برگشته و مدت ریاست او هم بر اساس طرح خلیجی هم تمام شده. اصلا ما میگیم مشکلی هم نیست، نه اینکه استعفا داده و نه مدت ریاستش تمام شده و هیچی. یک رئیس مشروعی بوده و از آنها خواست که بهش کمک کنند که دوباره منو به قدرت برگردانید و حکومت من را به قدرت برسانید. آیا این بهانه کافی است که یک جنگ آغاز کنید به یمن؟ خیلی خوب، شما قبلا از این کارها نمی کردید. مثلا وقتی که مردم تونس زین العابدین بن علی را براندازی کردن و فرار کرد به رژیم آل سعود و هنوز هم در حمایت آنهاست و خود پادشاه آن وقت هم خشمگین شد و خیلی هم از انقلاب تونس موضع بدی گرفته بود و تلاش کرد که زین العابدین رو دوباره برگرداند به تونس، ولی نتوانست، جلوی اراده مردم نتوانست مقابله کند. ائتلاف بود، کشورها بودند و نگفتند که ما می‌خوایم جنگ بکنیم و تونس را نابود کنیم که دوباره آقای بن علی بیاید. یک مثال دیگه و تمام میکنم این مثال ها. در مصر همه میدانیم که موضع رژیم آل سعود از انقلاب مصر که حسنی مبارک را سرنگون کرد کاملا منفی بود
و موقف علنی
و علنن آشکارا میگفتن که و چگونه حتی بین آمریکایی ها و رژیم آل سعود و گفتن که نباید اینجوری میشد و نباید حسنی مبارک سرنگون میشد. خیلی خوب،
واقمتم الدنيا ولم تقعدوها من اجل حسن
مبارك، تلاش کردید و خیلی سر صدا کردید. خب این مصر همسایه شماست و خیلی هم مهم است. کاری نکرد، ائتلافی تشکیل ندادید و نگفتید که می‌خواهیم دوباره مردم مصر را سرکوب کنیم و انقلابی ها را بکشیم و یک رئیس مشروع را و حسین مبارک را برگردن. این کارا نکردید. چرا فقط در یمن؟ معنیش این که این داستان یک داستان دیگری است و این بهانه دروغ است و یک توهمی است و یکی از دروغ های آنهاست که به دنبال چیزی هست. بهانه دوم، خب اولا در همه دنیا خب مثلا میخوان یک رئیس مشروعی را برگردانند، این راهش نیست. اول تحریم میگذارند، فشار میآورند، رایزنی میکنند، تحریم اقتصادی دارند، دنیا را بسیج میکنند و از همه دوستانشون برای فشار سیاسی و سرانجام در نهایت امر به نظامی و جنبه نظامی در واقع تن میدن. اما حالا بهانه‌شون چیست؟ لذا مسئله رئیس و مشروعیت و حکومت نیست که بخواهند یمن را دوباره به قدرت برسند. خیلی عمیق‌تر و خیلی مهمتر است. بهانه دوم،
الحجه الثانيه،
بهانه دوم،
ان الوضع الجديد في اليمن،
اوضاع جديد اليمن،
هذا الوضع الجديد
و اوضاعی که رقم خورد و حالا خیلی نمیخوام اسامی را به کار ببرم، اوضاع جدید یمن و هدف آن این انقلاب مردمی یمن که الان در تلیه آن انصار الله وجود دارد با همکاری و با کمک و همدلی ارتش یمن و خیلی از جریان ها و قبایل یمن با همه اختلافات نظری که دارن، این الان وضع جدید است. این وضع جدید یمن امنیت عربستان و کشور خلیج فارس را تهدید میکند و دریای سرخ را تهدید میکند. خیلی خوب، آیا واقعا درسته؟ آیا دلیلی دارید برای این؟ میتوانید تقدیم کنید برای مسلمانان، برای عربها، برای علما، برای مفتی دهندگان، فتوا دهندگان، دلیلی دارید؟ دلیل قاطع، شما دارید می جنگید، دارید خون می ریزید. یه وقتی شما می خواهید مردم را بر اساس نیت هایی که خودت می خوانی، این ها اصلا انسانی نیست و اخلاقی نیست و دینی نیست. این دین آقای جورج بوش است، مذهب آقای بوش است که خودش می خواهد نیت خوانی کند. شما دلیلی دارید که این وضعیت جدید یمن عربستان و خلیجی ها را در خلیج فارس تهدید میکند؟ همه میدانند که مشکلات یمن داخلی مشکلات بزرگی است، امنیتی به برکت داعش و القاعده، مشکلات احزاب، مشکلات مناطق، مشکل رشد اقتصادی، مشکلات اجتماعی، خدمات عمومی سیاسی، دوباره تشکیل ساختار حکومت و قدرت. الان مردم یمن و نیروهای سیاسی از الان تا 20-30 سال دیگر سرگرمند که خودشون رو درست کنن و مقدرات نظامی و سیاسی هم کاملا واضح است و بیشترین مردمی هم که می دانند که مقدرات نظامی رو یمن را می دانند همین سعودی ها و آل سعود می دانند. آیا تا حالا خطری از یمنی ها تهدید آنها صورت گرفته و به سوی آنها خطری شده؟ بدتر از این و بیشتر از این خود من می دانم. حالا من نمی دانم در رسانه ها مطرح شد یا نه، برادران در انصار الله با خود رژیم آل سعود هم در واقع تماس داشتن با کشورهای خلیج فارس و تماس هایی بوده و حتی رایزنی هایی بوده و در هنگام فوت آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان یک گروه انصار الله در ریاض بود و داشتن رایزنی میکردن با یک ساختار جدید آمد، ولی خب آقای ملک سلمان قطع کرد این اتصالات را. خیلی ها میگویند که ما حاضریم که یک مذاکره سیاسی باشد. همه هم رفتن در صنعا و نخواستن به عدن برن. شما گفتید که بیاین به ریاض، خب اینها گفتن بریم به مسقط پادشاهی عمان. خب شما اگر به دنبال یمن هستید و میترسید و نگرانید و باید میبینید که اینا حاضرن با شما تماس بگیرن، با شما رایزنی میکنن در مسقط یا در هر کشوری دیگر و هیچگاه تا حالا به شما تجاوز نکردن و تا حالا با شما نجنگیدن و تا حالا اعلام جنگ هم نکردن، بلکه همیشه با شما به احترام حتی صحبت میکردن و میگویند که این اوضاع یمن از داعش و تکفیری ها و القاعده بس آتش شما را هم خواهد گرفت، همطور که آتش شما را گرفته. چه چیزی از اینها سر زده از این یمنی ها که شما این گونه جنگ را آغاز کنید و اینجوری حکم صادر کنید و اینها بله امنیت آل سعود و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید میکند و باب المندب و غیره. این هم بهانه واهی است و دروغی است و هیچ اساس و منطقی ندارد. من امیدوارم مردم خوب بشنوند تا هر کسی تعصب را کنار بگذارد، تعصبات جاهلی، حزبی، سیاسی، نژادی، مذهبی و غیره تا بفهمد که خب من دارم به شما این چشمانداز را نشان میدهم، دارم این اوضاع واقعی و معلن و آشکار را به شما دارم شرح میکنم. شما میخواهید تایید کنید یک جنگی، هر انسانی در دنیا راضی بشود به این جنگ، شریک است در خون مردم بیگناه، چه مسلمان یا غیر مسلمان. اگر بخواهید که وجدان خودتون راحت باشد، خوب فکر کنید، نه اینکه حالا آل سعود این تصمیم گرفته همه مسلمان هم پشت سرشون باشن. چرا؟ چرا این تصمیم؟ به خاطر چی؟ آیا برای صهیونیست‌ها ما همه حاضر بودیم؟ ما سرباز آل سعود میشدیم، اما میخواهید یک ملت مسلمان و عربی بکشید؟ نه خیر، ما حاضر نیستیم. باید فکر کنید که قبل از اینکه یک کلمه حتی بگویید و موضع بگیرید، روز قیامت مورد بازخواست قرار میگیرید.
الحجه الثالثه وهي الاهم،
بهانه سوم و مهمتر،
وهي حجه واهيه ايضا،
باز هم واهی است و دروغی است. چرا بگویم مثلا علت اصلی و واقعی رو به شما هم خواهم گفت.
الحجه الثالثه،
بهانه سوم و خیلی هم مهم است و الان هم دارن اعلام کردن در رسانه‌های سعودی، خلیج فارس و عربی و غیره و همه رسانه‌های وابسته به آل سعود و غرب، که اینکه چرا دارید در یمن جنگ می‌کنید؟ بهانه این که یمن الان مورد اشغال ایران قرار گرفته و هیمنه ایران است که اونجا داره حکومت میکنه و دخالت ایران است در یمن. خیلی خوب، یمن دوم شد. خب یمن عربی است، ما باید حالا بازپس بگیریم، جزی از شبه جزیره عرب، و هیچگاه هم این کشورهای همکاری خلیج فارس هیچگاه نخواستن یمن وارد منظومه آنها بشن و همیشه به چشم یک سربار به اینها نگاه کرد. خب حالا میخوایم این یمن رو از اشغال ایران در بیاریم و از همه ایران خارج کنیم، و این بزرگترین دروغهایی است که در این روزها داره در این رسانه ها داره گفته میشود و در این جنگ رسانه ای و جنگ روانی داره صورت میگیره. خب با آرامش و منطق صحبت کنیم و از همین نقطه من میخواهم گسترش بدهم چشمانداز را به این قضیه و دوباره بر میگردم به یمن.
طیب
خیلی خوب،
این هو الدلیل و الشاهد،
دلیل شما و شاهد شما چیز که یمن مورد اشغال ایران قرار گرفته است. اشغال یک شرایطی دارد، یک وجهی دارد، باید یک ارتش ایرانی باشد که حداقل اشغال کنه، پایگاه های نظامی باید اونجا باشد که مثلا در یک شهری یا در کشوری مثلا بگوییم ایران اونجا رو اشغال کرده. آیا ارتش ایرانی هست؟ آیا پایگاه های نظامی ایرانی اونجا وجود دارد؟ آیا واقعا ایران داره یمن را اشغال میکنه؟ این دروغ های بزرگ و آشکار و در روز روشن است، اصلا نیازی به بحث ندارد. بسیار خوب،
بيقول لك انه لا مش احتلال بالمعنى العسكري،
میگن نه اشغال نظامی نیست، بلکه هیمنه سیاسی است و کنترل ایرانی است بر یمن. بسیار خوب، این هم باید در موردش بحث کنیم، نه فقط یمن، هر چیزی که در حول ما میگذرد باید بفهمیم.
اسمحوا لي هنا ان اطرح،
اجازه بدهید که من جای یک مطرح کنم، یک نظام سعودی مشکل جوهری و ریشه‌ای در عقل و ذهنیت آل سعود وجود دارد و آن
عدم الاعتراف بشيء اسمه شعوب.
نمیخوان ملت ها رو به رسمیت بشناسن، ملت تونس، ملت مصر، ملت یمن، یا حتی ملت های خلیج فارس، حتی ملت خودشون،
شعب عراقی،
ملت حجاز یا ملت عراق یا غیره،
و حرکات شعوب
و حتی جنب جوش های ملت ها و پرونده های آنها، و لذا همیشه اینها چون خودشون پادشاهن و مالکن و حاکمن و همیشه مقتدرن، همیشه به مردم به عنوان یک رعیت بی ارزش نگاه میکنن، ولی از رعیت هیچگاه اراده ای نباید داشته باشد و استقلال داشته باشد، یا که ماهیتی داشته باشد یا هویتی داشته باشد، و اگر روزی از روزها تمرد کرد حتما جزء محور مقابل و دشمن است و باید آنها را به اتهام بزنن به محور دیگر. این یک مشکل ما ریشه ای در ذهنیت ما، لذا با موضوع تونس، با موضوع مصر و با یمن، با لیبی، با عراق و با همه کشورهای آزادی خواه، این فهم و این عقلیت و ذهنیت اینها مواضع اشتباه و سیاست اشتباه و نتایج و شکست های پی در پی خواهد داشت. حالا از 20-30 سال گذشته تا امروز مثلا ببینیم سیاست خارجی آل سعود
و ببینیم
دیپلماسی آنها تا چه حد موفق بود، چه دستاوردی داشتن، شکست های پی در پی. چرا این شکست ها به خاطر سیاست های اشتباه، خطاهای محاسباتی و اطلاعات اشتباه و فکر و ذهنیت در واقع پیچیده و بغرنجی است؟
اصلا های سیاست و های طوی الخاطئه،
این سیاست ها و این روش اشتباه اینها، بله بذار آشکار بگویم، اینها میگویند بله این با این ذهنیت، حتی اگر ایران کاری هم نکرده میگه بله ایران داره میآید. شما هستید که شما دارید ملت منطقه رو به سمت ایران دارید سوق میدهید. مشکل خودتون هستید، شکست های شماست، روش شماست، حکومت داری شماست، فهم ناقص شماست.
طيب هحكي شوي
بذارید مثال هایی هم بیارم، باید دوباره بازخوانی کنیم. در لبنان، در لبنان هم همین داستان بود. 1982 بذارید یکم بیشتر صحبت کنم در این موضوع. در سال 1982 وقتی که صهیونیست ها جزء وسیعی را از لبنان اشغال کردن، عرب ها همه کنار رفتن، فقط سوریه. بعضی کشورهای عربی موضوع سیاسی دارن، ما از اونها تشکر میکنیم، الجزایر، سودان و غیره تشکر میکنیم. اما به صورت عمومی عرب های پولدار و نفوذ داشتن و صدها میلیارد دلار سلاح میخرند و توپخانه برای خودشون میخرند، هیچ کاری
نکردن.
و از حق لبنانی هاست که باید مقاومت کنند در برابر اشغال صهیونیست ها، و هیچ کس به اینها کمک نکرد از این عرب ها. فقط سوریه کمک کرد و ایران کمک کرد. ایران از اون سوی دنیا آمد و خودش سرگرم جنگ تحمیلی بود. خود شما تحمیل کردید این جنگ رو به ایران. ایران دست بسته نایستاد و ننشست. صدام به اینها می جگید. حمایت اعراب جاهلی هم پشت سر صدام بود، اما سکوت نکرد. لبیک گفت به فریاد کمک مردم لبنان و آمد و با ما کمک کرد. به لبنانی ها آموزش داد، تجربه منتقل کرد، مشاوره با اینها داد، پول داد، سلاح داد، تکنولوژی به اینها داد و غیره. اما مقاومت در لبنان لبنانی بود، مردان آنها لبنانی بودند، مردان و زنان، شهدا، اسرای آن، دلاور مردان آن، زخمی ها، جانبازان، یتیمان، شهدا و مسئله آن و جنبش آن و تصمیم آن 100% لبنانی بود. اصلا مقاومت ایرانی نبود. اما شما چون شما نمیخواهید به لبنان را به رسمیت بشناسید و ملت آن را ببینید و مقاومت را ببینید و اراده مردم را بسنجید، لذا این مقاومت لبنان را از اول و تا امروز میگید مقاومت ایرانی است، یا میگید مقاومت تابع به ایران است. اصلا این گونه نیست و هیچ دلیل، یک دلیل حتی ندارم. من هزار دلیل دارم که این گونه نیست. اما شما چگونه دارید رفتار میکنید که بله این لبنانی ها ایرانی هستن، مقاومت ایرانی است و این اصلا عرب نیستن و لبنانی نیستن؟ حتی وقتی ما پیروز شدیم و خواستیم این پیروزی رو به شما هدیه بکنیم، قبول نکردید و گفتید این پیروزی ایرانی هاست و این پیروزی مذهبی است و شیعه است. ما این پیروزی رو برای همه عرب ها و آزادگان و مسلمانان میخواستیم. این یک مثال، یک مثال است. حالا لبنان، لبنان ایران بله مورد تقدیر و احترامی بزرگی در لبنان دارد و تأثیر و نفوذ خوبی و مثبتی دارد، بله درست و صحیح. اما که ایران لبنان رو اشغال کرده، خیر. ایران هیمنه نمی کند بر لبنان، خیر. ایران میخواهد تحمیل کند بر لبنان، خیر. ابدا. دوباره برمیگردم به این نکته. این لبنان، فلسطین.
انتم العرب، انتم
شما عرب ها، شما ببخشید حکومت های عربی، عربی مخصوصا رژیم آل سعود و کشورهای حاشیه خلیج فارس،
خلیتم عن شعب فلسطینی،
مردم فلسطین را تنها گذاشتید. قبلا هم گفتم با آنها را ذلیل کردید و تنها گذاشتید. برای اسرائیلی ها، صهیونیست ها طعمه گذاشتید، میکشند و میبرند و ویران میکنند و اسیر میبرند.
وتركتوه لأمريكا
حتى برای آمریکا گذاشتید که اونها را حل سیاسی بگذارند با همین مذاکراتی که تا حالا هیچ نتیجه‌ای نداشته است و هنوزم دارن مذاکره میکنن. شما چه کار کردید برای ملت فلسطین؟ آقا نمیخواد به جنگید برای ملت فلسطین. پول ندارید؟ نجنگید. پول که دارید؟ چرا مردم فلسطین اینقدر فقیرند؟ در اردوگاه، در چادرها، در این زمستان، در هوای سرد، در زیر باران، چرا هنوز نمیتواند این غزه را هنوز دوباره بسازد در جنگ اخیر؟ چرا مردم قدس شریف و ساکران بونی و کرانه باختری و غزه چرا مهاجرت میکنند؟ چرا؟ خب پول بدهید. آقا نجنگید. نمیخوایم افسران شما بیاین کشته بشوند. نه جنگنده های شما را میخواهیم، نه طوفان های شما را میخواهیم. یکم پول بدهید به جای اینکه اونجا خرج کنید و هزینه کنید در اروپا و آمریکا و همه دنیا کجا خرج میکنید. به این مردم فلسطین یه ذره خرج کنید. نخواستید. آنها رو تنها گذاشتم. نه فقط برای اشغالگران، برای فقر، گرسنگی، اهانت. خب این مردم فلسطین کمک خواست از ایران و باز اینکه ایران سرگرم جنگی بود که شما بهش تحمیل کردید و تحریم و محاصره و غیره بوده، باز هم بر اساس همین کارهای شما بود، باز هم ایران فلسطین را تنها نگذاشت و هر آنچه که میتوانست کمک کرد، پول داد، سلاح داد، کمکهای انسانی، انتقال تجربه و مشاوره نظامی و آموزش و حتی تکنولوژی و در مواضع سیاسی کاملا بالا و در سطح بالایی حمایت کرد. خب شما چرا ملت فلسطین نخواهند ملت ایران را دوست داشته باشند و ایران را دوست داشته باشند؟ ایران بهشون کمک کرد و آن را دوست داشت و کمک کرد با همه مشکلاتی که ایرانی ها داشتند. حالا باز میگویید بله، نفوذ ایران در فلسطین، پرونده فلسطین پرونده ایرانی است، باید کاری بکنیم که فلسطینی ها رو از ایرانی ها بگیریم و دوباره به آغوش عرب برگردن. چه کسی این رو از شما گرفته؟ چه کسی با شما رقابت کرده؟ چه کسی با شما جنگیده که فلسطین رو از شما بگیره؟ خود شما آن را تنها گذاشتید و اهانت کردید. ایران آمد کمک کرد. البته سوریه هم همیشه نقش خوبی داشته، موضوع سیاسی، مادی، معنوی و میدانی خیلی هم مشرف بوده است و خیلی خب ایران، خب حالا سوریه خیلی اتهامی ندارد در یمن، فقط ایران است که فعلا. خب این موضوع پرونده فلسطینی هم گفتن پرونده ایرانی است، اما ایرانی ها هرگز هیمنه نداشتن، کنترل نداشتن، نفوذ نداشتن، در تصمیم گیری هاشون، در جنبش هاشون، در رهبراشون کاری نکرده. بازم بر میگردم به همه اینها رو با هم دیگه بس خواهم کرد. بریم به سمت عراق. این عراق بازم میگن عراق، نفوذ ایرانی ها در عراق، هیمنه ایران در عراق، اشغال ایران. اولا هیچ اشغالی نیست، نفوذ و تأثیر و حضور ایرانی ها و غیره. خب عراق آقایون عزیز، عراق شما چی کار کردید؟ خود رژیم آل سعود رو میگونم و هم پیمانانش.
اولا خب صدام
همه انگیزه ها داشت که به ایران حمله کند، اما خود شما اون را جری کردید و پول دادید. خود امیر نایف به یکی از مسئولان ایرانی چهره به چهره نشسته بودن، گفتن بله ما 200 میلیارد دلار به صدام دادیم و می توانستیم دو برابر آن را بدهیم. اون موقع میلیارد دلار خیلی پول بود و مبلغ نفت چقدر بود و تولید نفت اوپک چقدر بود. فقط 200 میلیارد دلار از عربستان آن را به جنگ با ایران فرستادید و جنگی ایران را ویران کردید، عراق را ویران کردید و هنوز اون دو ملت و این دو کشور از آثار این جنگی که شما تحمل کردید، از برکات شما و دلارهای نفتیتون هنوز داره رنج میکشد. خب بعدش چی شد؟ خود شما ها آل سعودی ها تحریک کردید آقای جورج بوش را برای اشغال عراق. ارتش امریکا اومد و اشغال کرد عراق را. خود شما جزئی از همین چتر نظامی آمریکایی بودید و همکاری لوجستیکی و غیره بودید. حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم. بله شما نیومدید وارد میدان بشوید، اما کمک کردید. اونم از شما کمک نظامی نخواست. آمریکایی آمدن و عراق را اشغال. وقتی که عراقی ها دیدن که تسلیم نمی شود به این اشغال آمریکایی و می خواست که هم از صدام خلاص بشه هم از آمریکا و خودشون روی پای خودشون بیستن و نقش خودشون را بازیابند، چه با سیاست چه با مقاومت در برابر اشغال استادن، شما چه کار کردید؟ آتش را به سوی مردم عراق گشودید، تکفیری ها را فرستادید، خود عراقی ها و من میدانم خیلی ها هم در رسانه ها گفتن و خود من همیشه میخواستم و باز هم الان میخواهم از عراقی ها که خودشون شجاعت داشته باشن که حقیقت را به مردم عراق بگویند و به همه ملت ها بگویند که چه کسانی این انتحاری ها و این داعشی ها را میفرستد و این خودروهای چه کسی میفرستد و چه کسی پول میداده است که در بغداد و در شهرهای عراق در شمال و در جنوب و در مرکز عراق نه کردی نه عربی نه سنی نه شیعه فرقی هم نمیگذاشته، چه کسی اینا را میکشه؟ همین اطلاعات سازمان اطلاعات آل سعود بود و این جنایت ها را بر مردم عراق جاری کرد. آخرین جنایت شما داعش، شما خود شما آن را ساختید و پرداختید با همپیمانان خودتون، با سرویس های جاسوسی از همه جای دنیا جمع کردید به خاطر اینکه آقای بشار اسد را سرنگون کند و آقای حکومت آقای نورالملکی را سرنگون کند. خود شما بهتر میدانید چی شده است. من نمیخوام حکومت فلان و فلان را بگم، شما دشمنی خودتون نمیخوام بگویم شخصی بوده. خیلی خوب، داعش را به جون مردم انداختید، سازمان اطلاعات آقای بندر شماست، بندر بن سلطان، همین ها داعش را آورد و سپس آتش و این جادو دامن جادوگر را گرفت و رها یافتن از داعش و القاعده هم خلاص و رها یافتن مردم عراق از خود. ملت عراق از شما چه دیدن؟ از رژیم آل سعود چه دیده؟ در این سالهای گذشته، در این چند دهه، وقتی صدام بود که مردم عراق را میکشت و جنایت ها و گورستان های دست جمعی به راه مینداخت، شمالی های کرد و جنوبی ها را میکشت، آیا شما حامیان صدام نبودید؟ آیا کمکش نمی کردید؟ این ملت عراق مظلوم از ابتدای اشغال آمریکا ایستادن و دیدن که ایرانی ها دارن بهشون کمک میکنن در موضع سیاسی، در موضع بین المللی، در موضع منطقی و حتی در مقاومت اشغال بودن و یک جرأت ایرانی و شجاعت ایرانی ها بود که آشکارا میگفتن بی نظیر بوده این شجاعت سیاسی، هم حمایت مقاومت میکرد در برابر اشغالگران آمریکایی، نه اینکه شماها حالا میخواهید بگویید که ایران به نفوذ دارد به سوریه و لبنان و فلسطین. بارها آمریکایی ها تهدید کردند به جنگ نظامی علیه ایران و گفتن سپاه قدس را میزنیم و پایگاه ها را میزنیم و حتی اردوگاه های مقاومت عراق را تهدید کردند و بالاخره وقتی داعش حمله کرد و سه استان بزرگ افتاد و نزدیک بود بغداد هم بیفتد و حتی جنوب هم سقوط کند و برسن به مرز عربستان و کویت، چه کسی اولین کسی که به عراقی ها کمک کرد و به جگر گوشه های خودشون را فرستاد برای آموزش مقاومان عراقی و منتظر هیچ کس نبود در این دنیا؟ بله، همونطور که شیعیان جنوب را حمایت کرد، کردهای شما را هم حمایت کرد، شیعه، سنی، کرد، عرب، ترکمن، هر کسی باشد. آیا ایران نبوده که حمایت کرد؟ ایران نبود؟ شما چه کار کردید با ملت عراق در برابر داعش و در برابر آمریکا؟ بله، آمریکا بعدن اومد بعد از چند ماه ائتلاف تشکیل داد و همپیمانان، حالا جنگنده و دارن بازی میکنن، بازی هم مشخص شده. خب مردم عراق امروز ایران را مورد تقدیر و احترام قرار میدهد و در کنارش ایستاده و کمکش کرده و همیشه دفاع کرده از عراق. در همین ماهای قدیم نزدیک بود که کل عراق به یغما برود با به برکت همین داعش شما. خب العربیه و الجزیره و برخی سران عرب، نفوذ ایران در عراق،
ما انتو تنابل،
شما تنبلید، شما فشلید، شما شکست خورده اید، شما باید مسئولیت پذیر باشید. خب ملت عراق دید یک مردی وجود دارد، ایرانی های مردی وجود دارند که می توانند کمک کنند. و خب ایرانی ها معمولا این روحیه رو دارند، واقعا دلاورند. چرا اینها کمک نگیرند از مردم ایران؟ حتی در سوریه وقتی که شما همه وحشی های دنیا رو جمع کردید، نه برای یاری مردم سوریه و دموکراسی، بلکه برای سرنگونی نظام مردم سالار و هیمنه بر سوریه. حالا من نمیخوام وارد خیلی از جزئیات بشوم. هدف اصلی جنگ در سوریه، سوریه تابع نظام سلطه بشود و آقای بشار اسد یک رئیس جمهور جوان و فهمیده و میخواهد آراء خودش را بگوید. بله من میدانم که رژیم آل سعود و قطر و ترکیه چه هزینه هایی دادن و این سیاست ها برای اینکه آقای بشار اسد را تابع خودشون بکنن، تابع آل سعود یا قطر یا ترکیه بشود. اما سوریه مقاومت کرد و ایستاد و خواست که استقلال داشته باشد و قیمت و هزینه خودش را داد. خیلی خوب، همه دنیا را جمع کردید برای سرنگونی آقای بشار اسد و نظام مردم سالار. مردم سالار کشتید، سر بریدید و نمیخواهد راه حل سیاسی باشد. همه مردم سوریه، خود ملت سوریه، بدارن نظر سنجی آرا بده چه در داخل چه در خارج، همه میگوین اجماع اکثریت که بله ما میخواهیم راه حل سیاسی باشد. بس دیگه. و این جنگ هیچ فایده ندارد و نمیتواند سرنگون کند نظام مردم سالار، فقط خرابی برمیاورد. چه کسی مانع راه حل سیاسی در سوریه است؟ چه کسی همیشه داره بنزین روی آتش مینیزد؟ رژیم آل سعود و هم پیمانانش. هدفشون محقق نشد. خیلی طبیعی است که مردم سوریه هم مردم ایران را و ملت ایران را مورد احترام قرار بدهند. ارتش ایران نیست در سوریه، تعداد انگشت شماری از ایران هست، 20 تا، حالا بگویم 30 تا مستشار. فکر نمی کنم بیشتر از 50 تا باشد. حاضرم قسم بخورم که بله هم اطلاعاتی دارم بیشتر از 50 تا نیستن که دارن کمک میکنن به ارتش سوریه. آقای سعود الفیصل می آید، بله سوریه مورد اشغال ایران است. خیلی خنده دار است. یا میگوید مورد اشغال حزب الله است. حزب الله دیگه حالر حزب الله بی تواند اشغال کنه سوریه رو. این ذهنیت که نادیده گرفتن مردم سوریه، ارتش سوریه و این بستر مردمی، این ذهنیت که بله ایرانی ها دارن می جنگن، حزب الله داره می جنگن. عجب، ماشاءالله حزب الله از شمال تا جنوب و شرق و غرب سوریه داره می جنگد یا ایرانی ها وجود دارن؟ این چه حرفی است؟ این چه فرافکنی است؟ خب حالا برگردیم به موضوع یمن. من تأکید می کنم که این لبنان رو گفتم، ما حزب الله در لبنان از سال 82 با ایران روابط داریم و اصلا هم مخفی نمی کنم. من ایمان دارم که مقام معظم حضرت آیت الله سید علی خامنه حسینی امام مسلمانان است. این یقین من است، ولی امر مسلمین است، ایشون امام مسلمین است و امام ما هست. و من به شما میگویم با همه صداقت بگویم، حاضرم هم قسم بخورم دست رو قرآن بگذارم، ایران هیچگاه به ما دستور نداده است و هیچگاه به ما سیاستی دیکته نکرده است، نه در اوضاع داخلی یا اوضاع خارج، ابدا. ما خودمون رهبری مستقلی داریم، خودمون اوضاع داخلی خودمون داریم، ما خودمون برگاهی اوقات کمک میگیریم از ایرانی ها بگوییم چه کار کنیم. هیچ روزی ایرانی ها به ما گفتن یا دستور داد این کارو بکن یا نکن. همونطور که رژیم آل سعود با دوستان خودشون در لبنان و با همپیمانان خودشون در دنیا، حالا نمیگویم لبنان، اصلا اینجوری نبود. من آرزو دارم در برادران حماس، جهاد اسلامی و خیلی از جنبش های فلسطینی و همه گروه های مقاومت اگر روابطی با جمهوری اسلامی دارن بیان بگویم آیا تا حالا ایران از شما کاری خواسته بکنید یا به شما حرفی را تحمیل کرده این کار را بکنید یا نکنید، بکشید یا نکشید، اعتراض کنید؟ ابدا. حتی در سوریه هم همین وضعیه. این حقیقت است. اما شما شاهزاده سعودی نمیخواید این حقیقت را بفهمید. واقعا غریب است، عجیب غریب است. چون ایران هست، ایران ایران امپراتوری فارس نیست، ایران اسلامی است، ایران ایران محمد رضا پهلوی نیست که همپیمان شما بود و همپیمان صهیونیست‌ها بود و آقای شما بود، یادتون رفته. الان ایران جمهوری اسلامی ایران است، اسلام دارد، دولت بنیانگذار امام خمینی بوده، ملت مسلمان و مجاهد و اسلام را بر از و اسلام برایش از همه چیز با ارزشتر است و بالای هر اصولی قرار دارد. بله شما حتما تعجب میکنید چگونه ایرانی ها لبنانی ها کمک میکنند، فلسطینی ها کمک میکنند، سوریه، عراق و هر جای دیگر کمک میکنند، اما هیچگاه از آنها کاری نمیخواهند بکنند یا دیکته نمیکنند. بله هیچگاه نمیخواید باور کن که ایرانی ها این گونه نیستن. این ذهنیت منحرف شماست، عقلیت شماست. برگردیم به یمن. در انتهای صحبتم به یمن برسیم. در یمن خب من یه چیز یادم اومد. یک روزی یک گروهی از حماس در ریاض پایتخت عربستان بودن، خودشون به من گفتن ما هم مشکلی نداریم با این موضوع. سعود الفیصل از حماس خواست که روابطشون با ایران را کم بکنن، گفتن که ایران به ما پول میدهد، سلاح میدهد و ما را آموزش میدهد، شما آنچه که ایران به ما میدهد بدهید، ما هم قطع رابطه میکنیم با ایران. خود حماسی ها به ما گفتن، جنبش حماس، ما خجالت نمی کشیم از این حرف. شما می خواهید نفوذ اینو را کم کنید؟ خب خود حماس به شما گفت نه کمک مالی، نه سلاح و حتی جرأت نداشتن کمک کنند. چرا؟ چرا موضوع صهیونیست هاست، اسرائیل، آمریکا پشت قضیه است. ولذا به خیلی از رهبران فلسطینی من در همین بیداری اسلامی بهار عربی گفتم که ای برادران، ای دوستان من، بهش مشرق یا مغرب زمین بره، هر جای دنیا بخواید بروید، به مریخ حتی بروید، به هر کجا، هیچ در کره زمین پیدا نخواهید کرد کسی به شما سلاح بدهد، تجربه و آموزش و در کنار شما بیستد. شاید بله شاید یکی به شما فقط پول بدهد، شاید پیدا کنید پول. اما پیدا نخواهید کرد کسی به شما سلاح به شما دهد در کره زمین، فقط ایران و سوریه. خودشون هم به این نتیجه رسیدند. خیلی خوب، برگردیم به یمن. شما چه کار کردید در یمن؟ آل سعود، الان جنایتی هست که شما آمدید جلوی یک جنایتی را در یمن بگید. خود شما چه کار کردید؟ رژیم آل سعود چه کار کرد در یمن؟ از ده ها سال پیش هیمنه بر یمن داشتن و تسلط داشتن و در هر چیزی دخالت میکردن، در اداره امور، در سیاست، در اقتصاد، در نظام، در قبایل، حتی در مذاهب. آیا شما پولهای زیادی خرج نکردید برای اینکه برخی قبایل را تغییر مذهب بدهید؟
طیب الم تلعبوا على كل التناقضات اليمنيه
بر همه
اجل ان تبقوا هيمنتكم وسيطرتكم
از همه وسایل خودتون استفاده نکردید برای وجود هیمنتون بر یمن؟ چیکار کردید برای یمن؟ اقتصاد یمن چی شد؟ زیر ساخت های یمن کجاست؟ رفاه، امنیت، استقرار، ثبات کجاست؟ آیا خود شما با یمنی ها حتی نخواستید یمن را جزء منظومه همکاری خلیج فارس بکنید و گفتید این یک سرباری است برای کشورهای عربی؟ خود یمنی ها میگویند شما با یمنی ها همیشه از قلدری و از منظر آقایی به یمنی ها نگاه میکردید و در خصوص انصار الله و حوثی ها که شما میگید حوثی ها، شما خود شما رژیم آل سعود 6 جنگ را برای نابودی این مظلومان و این مستضعفان و محاصر شدگان در سعده، برای نابودی آنها خرج نکردید؟ میخواستید آنها ریشه‌کن بکنید. خود شما هجوم نکردید و حمله نکردید و شکست خوردید؟ و بعدی که حالا اینها توانستن سر بلند کنند و قوی تر بشوند، حتی به سوی شما آمدند و همه گذشته را فراموش کردند، گفتند بیایید با هم به تفاهم برسیم، صحبت کنیم. شما خود شما به یمنی ها ظلم نکردید آل سعود؟ چی کار کردید؟ چه کار خوبی کرد؟ بله میلیارد ها دلار خرج کردید، اما به خاطر خریدن شخصیت ها و تغییر مذهب ها و حمایت از تکفیری ها این همه چیزی که شما انجام دادید. در نهایت پس از ده ها سال این مردم ایران به این نتیجه رسیده است، به یه جایگاهی رسیده است، به آگاهی رسیده است، به عزیمت و اراده رسیده. همه ملت های منطقه دیگر مثل قبل نیست. تصمیم گرفته است که خودش مستقل باشد و کشور خودش رو خودش به دست بگیرد، به دست خود مردم یمن، و خودش آقای خودش باشد. خب در مقابل
انا معلش بدي احكي تفاصيل لانه
حاجه يك مقدار جزئيات بگم اجازه بدهید الان جنگ اجازه بدهید برادران حوثی ها یا حوثی ها که اونها میگویند انصار الله هیچگاه با ایرانی ها تا سالیان قبل هیچگاه ارتباط نداشتند، بلکه با کشورهای عربی ارتباط داشتند. یکی از کشورهایی که باش ارتباط داشتن خود قطر بود. حتی خود من با حوثی ها و با انصار الله خودم تماس داشتم. خود قطری ها گفتم در جنگ ششم ما فقط در رسانه ها می دیدیم و با اینا هم دردی می کردیم، می دیدیم مظلومیت اینها را، اما تماس با یک دیگر نداشتیم و از نزدیک هم دیگر را نمی شناختیم. این مظلومان یمنی، ایران به کمک اینها آمد، در کنارشون ایستاد، به حق اینها اعتراف کرد. بله باید هم ایران را مورد تقدیر و احترام قرار بدن، اما ایران دخالت نکرد، نه در یمن نه در اراده سیاسی یمن. امروز یمنی ها خودشون هستن که تصمیم میگیرن و چگونه با این جنگ مقابله میکنن. به شما بیشتر بگویم، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیکته نکرده و دستور نداده، یا اگر اصلا حتی ایران پاسخ هم نمیداد و میگوید من دخالت نمیکنم در یمن، در عراق، در هر در سوریه. این یک موضوع داخلی است، نه هیمنه و نه دخالت و نه تسلط ایران است. بله مورد احترام و تقدیر هست. بعد از این همه سالهایی که اینها دیدند از همسایگان عربشون و سیاستهای اشتباهتون، بله خود شما الان دارید یمن را به آغوش ایران میفرستید، همونطور که با سوریه کردید، با فلسطینی ها کردید.
استعاده اليمن ليس بشن الحرب على اليمن.
اگه شما خواهید باز پس بگید یمن رو نه با جنگ، باید شما رو یمنی ها رو بفهمید و با آنها تعامل کنید، با آنها مذاکره کنید، تا متواضع باشید، فروتن باشید، عاقلانه برخورد کنید، نه اینکه با این طوفان هایی که به راه انداختید، با صبر، با بردباری، با عطوفت، با محبت.
اما عاصفه الحزم،
این طوفان هایی که براه انداختن بهتون میگم به کجا خواهد رسید.
الحقيقه السبب الحقيقي،
حقیقت این است که حالا وقت کم شده، علت اصلی ای عرب ها، ای مسلمان ها، ای آزادگان دنیا، ای مردم بدان، ای یمنی ها و ای مردم حجاز و ای ملت های عربی که برخی حکومت های شما میخواهند فرزندان شما را در یمن بفرستند. علت اصلی جنگ یمن، آل سعود شکست خورد در یمن و هیمنه خودش را از دست داد و ناامید شد از سیاست داخلی یمن و از ابزارهای داخلی خودش در یمن و از تکفیری های یمن، و احساس کرد که یمن دیگر مال خود ملت شد، مال خود مردم یمن شد. واقعا از هیمنه آل سعود بیرون رفت و هیچگاه زیر نظر قلدار معاونای آل سعود نیست، تحمل نکردند و لذا اربدکشی کردن و آمدن دوباره هیمنه بکنن. این نقطه سر خط، این آخر حرف است. هر کسی میخواهد حرفی بزند بیاید صحبت کنه، این هدفشون است. امروز چه میخواهیم؟ اجازه بدید بذارید من میگویم. رژیم آل سعود و آل سعود و شاهزاده ها، امروز میخواهم یک بار بگویم، اگر شاهزاده های آل سعود میخواهند دوباره هیمنه کنند، باید خون آل سعود ریخته بشود که برگردن به آرزوی قبلی خودشون، و باید خون مردم یمن هم ریخته بشود و افسران عربی شرکت کننده، امیر فلانی و شیخ فلانی دیگر نفوذی در یمن ندارند. این کلمه حقی است برای رضای خداست، و میدانم این صحبت حق من تبعاتی دارد و حاشیه هایی خواهد داشت، و می دانید حالا از فردا چی می خواهم بگویند، اما باید می گفتم این حرف را که همه بدانند. بر اساس آنچه که گفتم،
بناءً على كل ما تقدم
بر اساس گفته های من اولا من دعوت ما محکوم میکنیم تجاوز سعودی آمریکایی به یمن به ارتش و ملت یمن و زیر ساخته ها و تمدن و فرهنگ یمن
دوم
خواستار اینیم که زودتر این تجاوز متوقف بشود سوم خواستار این هستیم که دوباره طرح‌های و مذاکره سازی برگردند این تجاوزها و بعد از تجاوزات برادران یمنی گفتند که ما قبول می‌کنیم در مسقط یا در یک کشور دیگری برویم مذاکره سیاسی بکنیم من نمی‌دونم الان چه تصمیمی گرفته آیا قبول می‌کنن الان یا نه اما صحبت‌های رسانه‌ای است وقتی که مردم به سوی مذاکرات و میز مذاکرات می‌روند و به نتیجه برسند بله ممکن است دوباره روابط منطقه‌ای دوباره شاید بازیابی بشود و همه به یک آرامش خاطری برسند و خودشون را تطبیق بکنند چهارم از همه ملت‌های عربی که حکومت‌های آنها در این تجاوز اخیر می‌جنگند به وجدان، به دین، به عقل خودشون برگردند شما قبول میکنید که خون مردم شما ریخته بشود به خاطر اینکه یک رئیس مرفهی دوباره برگردد به عرش قدرت و به تخت و تاج و تخت خودش برسد این سؤالی است برای اردنی ها ملت های کشورهای خلیج فارس ملت مصر ملت سودان مغرب مراکش پاکستان حالا این اسامی که منتشر شده حالا در این چند روز آیا به نفع شماست حالا من کاری ندارم من خیلی غافلگیر شدم از موضوع تشکیلات خودگردان در رام الله موضوع آقای محمود عباس آیا به نفع ملت فلسطین است آیا ابو مازن که شما حمایت کنید از جنگی برای نابود کردن یک ملتی چه منطقی شما دارید آقای ابو مازن فردا اگر دوباره صهیونیست‌ها حمله کردن چه منطقی خواهید داشت شما حمایت کردید از جنگی علیه یک ملت برو به خانه خودت بشین و حرفی نزن کشورهای دیگر هم به منافع خودتون فکر کنید این به نفع شماست فقط به خاطر پول آل سعود که به شما پول داده شما حرف بزنید همه منطقه رو به یک جنگ ببریم به خاطر دستور یک شیخ که می توانیم با مذاکره با سیاست و با مستقیما به سوی جنگ رفتید پنجم از حق مردم یمن است که حق مردم مظلوم یمن و عزیز و کریم و شریف یمن و شجاع و با حکمت یمن و صاحب اراده و عزم از حق مردم یمن است که دفاع کند و مقاومت کند و همین چنان که داره انجام میدهد من به شما میگوید پیروز خواهد شد این ملت یمن این مردم مظلوم و مجاهد و مقام پیروز خواهد شد چرا که این سنت و روش خدا در زمین است و تاریخ آن را ثابت کرده است آیا ارتش آل سعود و برخی ارتش های همپیمان قوی تر از ارتش آمریکاست این ارتش آمریکاست در عراق کجا رفت در افغانستان چی شد در لبنان وقتی آمد چی شد آیا ارتش آل سعود از ارتش صهیونیست‌ها قوی تر است کجا رفت ارتش صهیونیست‌ها در همه جنگ هایی که گرفته است هر جای دنیا تاریخ گفته است اشغالگران و متجاوزان شکست می‌خوردند آل سعود حاکمان آل سعود هنوز هم فرصت دارند که شکست دوباره نخورند و دوباره ذلیل نشوند دوباره بازیابی کنند سیاست های اشتباه خودشون و با برادران یمنی خودشون درست برخورد کنند و به مذاکرات بروند و این درها هنوز بسته نشده و این عاقبت این جنگ و تجاوز معروف است معلوم است خوشحال نشوید که بعضی از همین جنگنده هاتون حالا جنگی آمدن حمله کردن در عراق، افغانستان، در غزه، در لبنان، در جنگ 33 روزه و غیره همه دنیا میفهمیده در دانشگاه های نظامی و افسری میدونن که این جنگنده های هوایی نمیتواند پیروزی برمقام بیاورد خیلی خوب بیاید ارتش آل سعود کجاست؟ بیاید نمیتونه وارد عمل بشه پاکستانی ها رو میآورد به جای وکالتن یا مصری ها رو به وکالت خودش یا اردنی ها رو بیاورد ملت ها باید مسئولیت پذیر باشند، باید همدردی کنند، همبستگی کنند، باید مانع حکومت های خودشون بشند از اینکه دستشون به خون مردم یمن آغشته بشود. و از آنها دعوت میکنیم که معلوم است نهایت این جنگ. من به شما میگویم ما احترام قائلیم برای مردم حجاز و برای ملت حجاز، اما حرف سخنم با حاکمان و نظام آل سعود است و مطمئن باشید که پیروزی برای مردم یمن است و شکست از آن آل سعود است. و هر کس مردم یمن را بشناسد میداند که این ملت هیچگاه تحمل این تجاوز را نخواهد داشت و این اهانتی است را که ببینید چگونه پاسخ خواهد داد و چگونه از سرزمین خودش دفاع خواهد کرد. هنوز هم درها باز است، فرصت از بین نرفته، دوباره فرصت را از دست ندهید. حالا فردا اتحادیه عرب، فردا اجلاس عرب و عرب ها در مصر به جای اینکه شریک ریختن خون مردم یمن باشند، بیایند و این مسئولیت پذیر باشند و در تاریخ موضع خوبی داشته باشند و یک طرح عربی اسلامی و بین المللی برای توقف تجاوز و رفتن به سوی راه حل سیاسی، و الا شکست و ننگ برای متجاوزان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.